أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمت حالا ما هنوز معارضه نگفتیم. این کلام ناعینی بچه چهارم جواب دومه. حالا خب ارزم بزرگتون که نه، اینجا اصل فایده میده. چرا؟ برای اینکه کلی که ما داریم مردد بین هماست. این کلی الان به اصلا ما داره شک داریم، یا در موجود است در ضمن قصیر یا موجود است در ضمن طویل. بنابراین در هر کدام از اینها استصحاب عدم حدوث هست. استصحاب عدم حدوث قلیل ولو از بین رفته، اما یمکن که کلی همون باشه، چون یمکن کلی همون باشه و کلی هنوز از بین نرفته، بنابراین اثر داره. اون اصل با این اصل میتونه معارضه بکنه. عرضم به حضورتون که و ساقط میشه. پس حالا در ناحیه سبب ما اصل نخواهیم داشت. اینو اجازه بگید چون مربوط به اشکال دومه و این حرف ناعینیه، اینو توضیح میدیم ما. این فرمایش مرحوم ناعینیه به عنوان جواب چهارم آخوند مطرح میکنه. حالا در اینجا مرحوم آخوند دیروز این اشکال رو مطرح کردیم که در استصحاب کلی قسم ثانی مرحوم آقای آخوند توهمی رو نقل کردن و اون توهم اول عبارت از این بود که در اینجا امر این کلی یتوقف علا امری که یقین به ارتفاعش داریم و امری که شک در حدوثش داریم. بنابراین ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. از یک طرف یقین ما محقق نیست چون ممکنه فرد طویل حادث نشده باشه. از یک طرف شک ما محقق نیست برای اینکه فرد قصیر علم به ارتفاعش داریم. پس ارکان استصحاب تمام نیست. اینجا خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه جواب دادن که عرض کردیم جواب ایشون تقریبا مطابق با جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست از این توهم، و اون عبارت از این است که شما آمدید در اینجا مسئله رو بردید روی افراد. بله، ما روی افراد اگر حساب کنیم یک فرد هست که طویل شک داریم حادث شده، یک فرد هست قصیره که اگر حادث شده از بین رفته. ما شک رو روی فرد نبردیم، شک رو قدر مشترک و کلیست. ما نسبت به کلی هم یقین سابق داریم هم شک لاحق داریم. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم که حیوان در دار هست، میدانیم این حیوان در دار، این یقین ما درسته. حالا یا در ضمن این فرده یا در ضمن اون فرده. و در ادامه بعد از سنتن به قول آقا یا به قول مرحوم شیخ بعد از سنه، ما در اینجا شک داریم، چون اگر ما میدانستیم کلی در ضمن فرد قصیره که دیگه شک نداشتیم. کلیه در ضمن احد فردینه، یمکن فرد قصیر نباشه فرد طویل باشه. خب اینجا پس این شک اصلا منشأش همینه. منشأ شج این است که فرد طویله که باقیه یا فرد قصیره از بین رفته، پس نسبت به اون کلی شک باقی است. ما استصحاب کلی میکنیم، این توهم برده در فرد. این جواب رو مرحوم شیخ هم همین جواب رو میدن و عبارت مرحوم شیخ هم خیلی کوتاه اینه: مدفوع به انه لا یقدح فی ذلک استصحاب، یعنی استصحاب کلی بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه، اما لعدم استعداده و اما لوجود رافع، حالا در شک در مختزی یا شک در رافع باشه. این اشکال اول. پس در اشکال اول تقریبا حالا آیون گیر ندارن، هم مرحوم شیخ و هم مرحوم صاحب کفایه به این وجهی که عرض کردیم رد میکنن. اشکال دومی را مرحوم صاحب کفایه طرح میکنن، توهم دوم. توهم دوم کندفاع توهمه. توهم دوم عبارت از این است که در اینجا بقای کلی متوقف است بر این که اون فردی که محقق شده فرد طویل باشه. در همین مثال، چه زمانی بعد از سنه ما شک میکنیم که آیا حیوان باقی است یا حیوان باقی نیست؟ زمانی که فرد طویل باشه دیگه. اگه فرد قصیر باشه که از بین رفته، فرد طویل باید باشه که بقا درش محتمل باشه. اگر اینجور باشه، در اینجا استصحاب ما میایم در خود فرد طویل استصحاب میکنیم، شک داریم که آیا این فرد طویلی که اینجا کلیه حیوان ما میخواد در ضمنش باقی باشه، در خود اون فرد طویل شک داریم که اصلا حادث شده یا حادث نشده. درسته؟ حادث شده یا حادث نشده. شک ما هم در حدوث از این ناحیه است، چون نمیدانیم کلی در ضمن این فرد بوده یا فرد قصیر بوده، پس شک در حدوثش داریم. اگر ما بیاییم در اینجا استصحاب جاری کنیم در فرد طویل، بیاییم بگیم مقتضای اصل عدم حدوث فرد طویل است، درست شد؟ این استصحاب جاری میشه و اگر جاری شد دیگه جلو جریان استصحاب در کلی رو میگیره. دیگه شما در کلی نمیتوانید استصحاب جاری کنید. چرا؟ چون استصحاب در این فرد اینجا سبب هست و استصحاب در کلی مسببه. همه جا شما آمدید گفتید اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، بنابراین ما میای استصحاب رو در سبب جاری میکنیم که حدوث فرد طویل باشه، اصل عدم حدوثش هست. و اگر شما استصحابی هم بخواید در کلی جاری کنید، این استصحاب حاکم بر اون استصحابه، موضوعش رو از بین میبره دیگه، استصحاب وجه نداره در اونجا. پس استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست. بفرمایید. حالا جواب شما میخواید بدید، بله بله، حالا اجازه فرمایید حالا حرف داریم اینجا، حالا شاید فرما شما رو عرض کنیم. ببینید در اینجا تقریب این توهم اینه: اولا نسبت فرد الی کلی نسبت سبب است به مسبب، یعنی فرد سبب و کلی مسببه. این علت این حرفم این است که شما کلی امر انتزاعی است، تا فرد نداشته باشید اصلا انتزاع و برداشت عنوان کلیت میشه؟ قدر مشترک بخواید بگیرید یا هر چی، فرد سبب میشه برای اون کلی. پس فرد مقام سببیت نسبت به کلی داره. این اولا درست شد، این مفروض. اون وقت در فرد اینجا ما دو تا فرد محتمل داریم. یک فرد، فرد قصیره، فرد قصیر محتمل حادث شده باشه اما یقین به ارتفاعش داریم. اگر قصیر بوده اینقدر عمر نمی کنه، مقدار استعدادش محدوده، عمر نمی کنه، از بین رفته. یا طویل، اونم محتمل الحدوثه اما اگر او باشه باقی مونده. درست شد؟ پس ما قصیر رو ولش می کنیم چون علم به انتفاعش داریم بعد از سنته، نسبت به طویل میایم حساب می کنیم. این طویل، فرد طویل، آیا احراز می کنیم حدوثش رو؟ حدوث حیوان رو احراز کردیم، نه حدوث فرد طویل را. درست شد؟ حدوث کلی رو ما احراز کردیم، حدوث فرد طویل که احراز نشده. پس اصل عدم حدوثشه. این عدم حدوث رو استصحاب می کنیم تا زمان شک. بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد طویل میاد و جاری میشه. وقتی که جاری شد، حالا شما یه صاحب کفایه بیایید استدلال کنید، ما در کلی میخوایم استصحاب کنیم، کاری به فرد نداریم. این جریان استصحاب در کلی عدم حدوث، این در مقام سبب استصحاب سببی است. اگرم شما بخواید در کلی استصحاب جاری بکنید، این جلوش رو میگیره، این استصحاب جلوش رو میگیره. توجه فرمودید؟ این بیانی است که در این توهم دوم داریم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا جواب میده، سه تا جواب مرحوم صاحب کفایه میده، شیخ یه جواب میده. جوابی که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند، اول ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید که در اینجا ما بحثمون در کلی که هر شک داریم در حدوث و بقاء کلی، این به تعبیر ایشون لیس مستندن الى وجود حادث معین، یعنی یه مقالطه اینجا به کار رفته. اون استصحابی که ما در کلی جاری میکنیم، اون کلی فقط کلی نیست که در ضمن فرد طویل بوده. بله، این استدلال شما درسته. اگر ما بخواهیم کلی رو فقط در ضمن فرد طویل داشته باشیم، این حادث معین شک در حدوثش داریم، استصحاب جاری میکنیم. بلکه در اینجا بحث ما در کلی، کلی است که مستند است به احد الفردین، در ضمن احد الفردین محقق شده، یا اینه یا او. درست شد؟ اگر یا این هست یا او، بنابراین این که شما بیایید استصحاب را در ضمن فرد طویل جاری بکنید و عدم حدوث جاری بکنید، این نسبت به اون استصحاب کلی ما سببیت نداره. توجه فرمودید؟ به عبارت اخرى، به تعبیر آخر، اگر ما بودیم و فقط فرد طویل بود، کلی میخواست در ضمن فرد طویل تحقق پیدا بکنه، این معنا رو قبول میکردیم که در اینجا فرد علیت داره، سببیت داره نسبت به کلی. حالا این فرد طویل استصحاب درش، سببیت داره نسبت به استصحاب در کلی. اما یه مغالطه اینجا صورت میگیره. مغالطه عبارت از این است که اون کلی مسبب از این فرد خاص نیست، بلکه مسبب است از احد الفردین، نه از این فرد خاص. ولذا این فرد خاص رو شما اگر آمدید استصحاب جاری کردید، بسیار خوب، این استصحاب حالا خودت جاری میشه یا جاری نمیشه، بعد میگیم اگر استصحاب جاری کردید، به فرض این منع نمی کنه از استصحاب در کلی، چون این نیست که سببیت داره نسبت به کلی، سببیت رو حدوث فرد خاص نداره، بلکه احد الفردین داره. شما در یکی استصحاب بکنید میخواید بیاید به اصطلاح به این معنا بزنید که چون در سبب استصحاب جاری کردید در مسبب جاری نمیشه، پس اینجا سببیت و مسببیتی وجود نداره. این بیان اول مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. البته مرحوم آخوند تعبیر به سببیت نمی کنن، تعبیر به لزوم می کنن، اما مرادشون در اینجا از این لزوم، لزوم به نحو سببیته. این جواب اول ایشونه که نفی می کنن اصل سببیت را. در بیان دوم، اشکال دومی که بر این توهم دارن، مرحوم آقای آخوند می فرمایند که مسئله‌ای که ما در اینجا داریم، حالا لازم و ملزوم، سبب و مسبب، چون به هر حال سبب و مسبب هم لازم و ملزوم هم دیگه، اونم از لوازمه، اون تا لازمه خاصه. مسئله‌ای که ما در اینجا داریم، این سببیت و مسببیتی که شما در اینجا تصویر میکنید، از اشکال اول تسلم کردیم، گفتیم در اینجا کلی مستند به فرد خاص نیست که فرد طویل باشه. ما سببیت رو نفی کردیم، از این اشکال صرف نظر میکنیم، میگیم سببیت هست. حالا که سببیت هست، در لازم و ملزوم، در سبب و مسبب، اون قاعده جاریست، استصحاب سببی اگر جاری شد جلو میگیره استصحاب مسببی، دیگه جاری نمیشه، حاکم میشه برش، موضوعش رو از بین میبره. اما در اینجا این سبب و مسبب یا لازم و ملزوم در جاییست که تعدد وجودی باشه، دو تا باشه، دو شی داشته باشیم، دو امر داشته باشیم، دو حقیقت داشته باشیم، یکی سبب باشه یکی مسبب باشه. در اینجا بین این فرد و بین کلی، حالا فرد طویل باشه، بین این فرد و بین کلی دوئیتی وجود نداره، دوتا نیستن. الحق و عدن طبیعی موجودون به وجود فرده. اینجا فرد عین کلیه، عینیت داره در اینجا. وقتی عینیت داشت سببیت و مسببیت معقول نیست در اینجا. بله، شما بیاید دو وجود تصویر بکنید، یکی سبب باشه یکی مسبب، ما هم میایم ملتزم میشیم، استصحاب در سبب میاد جلو جریان استصحاب در مسبب رو میگیره. اما سبب و مسبب، لازم و ملزوم در اینجا باید دو تا باشن، یکی لازم باشه یکی ملزوم، یکی سبب باشه یکی مسبب، اون وقت استصحاب در سبب بیاد حاکم بشه در استصحاب در مسبب. اینجا دوئیتی بین فرد و کلی وجود نداره، این کلی عین همین فرده. یعنی دارید، در قسم اول گفتیم حیوان رو وقتی استصحاب میکنیم در زمن، انسان رو استصحاب میکنیم انسان در ضمن زید، چه خودش رو استصحاب کنید، استصحاب فرد کنید، چه استصحاب کلی، تفاوت نمی کنه. اینجا هم فرد نسبت به کلی عینیت داره. فرق این اسم، این قسم اینه که تردد بین دو فرد پیدا کرده، اما این مطلب که از بین نرفته، کلی عین فرده. وقتی عین فرد شد و دوئیت نبود، حکومت استصحاب سببی بر مسببی موضوع نداره. این جواب دوم مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند جواب سومی میدن باز، که همه اینها تسلمی است. ایشون میفرمایند که اینجا هم ما تسلم کردیم، اینجا هم کوتاه آمدیم، گفتیم نخیر، دوئیت وجود داره، یکی نیستن. اما در لزوم که ایشون به کار بردن تعبیر لزوم، ایشون میفرمایند در اینجا لازمی داریم و ملزومی داریم. ملزوم ما در اینجا استصحاب در فرده، لازم ما استصحاب در کلیه، همون سبب و مسبب که میگفتیم فرق نمیکنه. منتها یه اشکالی داره در اینجا استصحابتون. اولا ما گفتیم در اینجا علیت و سببیت تمام نیست، بعد گفتیم سببیت موضوع نداره در دوم، حالا میگیم نه سببیت هم هست، تعدد هم هست. یه اشکال کوچک دیگری وجود داره و اون این است که اگر شما آمدید در این فرد طویل استصحاب جاری کردید، استصحاب جاری کردید، اصل عدم حدوث فرد طویله، آیا اینجا اثبات لازم که کلی باشه میکنه؟ یعنی اگر آمدید استصحاب جاری کردید، عدم حدوث فرد طویل اثبات میکنه عدم حدوث کلی را؟ کلی لازم عقلی هست نسبت به فرد، لازم شرعی که نیست، و استصحاب لوازم عقلیه خودش رو شامل نمیشه، آثار عقلیه رو شامل نمیشه، این از آثار عقلیه. ولذا اگر هم شما آمدید استصحاب در اینجا جاری کردید در فرد طویل، گفتید اصل عدم حدوث فرد طویله و هیچ مانعی هم استصحاب شما نداشت، این نمیتونه جلوی جریان استصحاب در کلی رو بگیره. چرا؟ برای اینکه استصحاب در فرد دلالت شرعی نمیتونه داشته باشه نسبت به کلی، او لازم عقلیه، لوازم عقلیه در استصحاب که حجت نیست. این فرمایش ایشونه در وجه سوم. در اینجا حالا البته این فرمایش سوم ایشون تتمه‌ای میخواد، در اینجا این استصحاب جاری میشه در یعنی ایشون تسلمیه دیگه، در فرد طویل اصل عدم حدوث استصحابی هم جاری میکنیم، اما این استصحاب جاری هم بشه مانع از جریان استصحاب در کلی نمیتوانه باشه، چون لازم عقلیه. درست شد؟ یه تتمه میخواد که این تتمه رو اینجا مرحوم آخون نفرموده، البته نه اینکه استدلال بدون اون تتمه تمام نیست، اما این تتمه رو بعدن میایم میگیم. مرحوم میرزا فرموده، مرحوم نائینی به عنوان ایراد چهارم آمده و در اینجا گفته. ما البته یه حرفی الان میخواییم از شیخ نقل کنیم، ایراد چهارم رو بعد آوردیم، اما برای شما الان میگیمش. ایراد چهارم که مرحوم نائینی میفرماید عبارت از این است که شما در اینجا اگر هم بخواید استصحاب، همه اون تسلم ها درست، یعنی سببیت رو ارزم به موضوع نداره و حرفای مرحوم آخوند اونا همه تمامه، یعنی انصافا جواب ها جواب های قوی است، اشکال اساسی بر این جواب های آخوند ندیدیم ما در بین کلمات. شما در اینجا اگر آمدید استصحاب جاری کردید در فرد طویل، مقتضای اصل عدم حدوث فرد طویل، استصحاب عدم حدوث فرد طویل، این معارض داره، سببیت تمام، لازم عقلی و بساط هم بذاریم کنار که مرحوم آخوند فرموده، این معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش فرد دیگر، اینجا کلی مردد بین فردین بوده، یه فرد که نبود، کلی محقق بود فی ضمن احد الفردین. اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو میاد جاری میکنی، خب معارض میشه با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر، استصحاب اونم هستی که اینا معارضه میکنن، با معارضه ساقط میشن، وقتی ساقط شدن استصحاب در کلی بدون مشکل جاری میشه. این بیان نائینی رضوان الله علیه بیان قویی است. البته سیدون الاستاد الله اشکال دارن بر این بیان مرحوم میرزا که اون اشکال رو جواب میدیم، این میاد بعدا. اینجا به عنوان تتمه کلام آخون میتونه به کار بره، اما مرحوم میرزا دیگه صحبت لازم عقلی نمیکنه که آخوند آمده تکیه کرده، مبتنی نیست بیان مرحوم میرزا بر این که بگیم در اینجا اصل مثبته و لازم عقلی است. اما مرحوم آخوند در اینجا میپذیره که جریان استصحاب در فرد طویل بشه، مشکلی هم نداره، اما این استصحاب نمیشه. شما استصحاب بکنید بگید فرد طویل حادث نشد، اما این استصحاب جلو استصحاب در کلی ما رو نمیگیره. توجه فرمودید؟ نه، اینی میگه نه خیر، جلو نمیگیره که هیچی، اصلا خود اون استصحاب در فرد طویل جاری نمیشه چون مبتلا به مانع معارض داره در اینجا. این ترتیبی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه توهم دوم را نفی میکنند. مرحوم شیخ در رسائل این توهم دوم را مطرح کرده، اما جوابی که مرحوم شیخ میفرماید که مثل اینکه این جواب مرحوم صاحب کفایه رو قانع نکرده که ولذا به تفصیل وجوه ثلاثه رو آمده ذکر کرده، عمده تکیه مرحوم شیخ در جواب بر توهم دوم همون جوابی است که در توهم اول داده و اینم پخته است، اینم پخته است خیلی، یعنی شاید کمتر از جواب آخوند نباشه. آخوند دیگه این جواب رو تکرار نکرد ولو در همون جواب اولش اشاره برهم آخوند میکنه و اون عبارت از این است که شما سوراخ دعا رو گم کردید، شما آمدید رو فرد، از موضوع خارج شدید، از فرض خارج شدید. ما استصحاب کلی داریم میگیم، استصحاب کنیم فرد طویل و چیه؟ فرد طویل محتمل الحدوثه، اما این کلی در ضمن فرد طویل که حادثه شده اینو احراز نمی کنیم. یحتمل فرد طویل باشه، یحتمل فرد قصیر باشه. اصلا ما در فرد بحث نداریم، بحث ما در کلیه. شما نسبت به این کلی یقین سابق دارید و هو یقین به وجود حیوان، درست شد؟ این یقین رو دارید. شک هم دارید، شک در بقای حیوان دارید. حالا قصیر و طویل کار نداریم، اگر طویل باشه مونده، اگر قصیر باشه نمونده، شک دیگه. شک نسبت به کلی محققه، ما استصحاب در خود کلی داریم. و یک نکته ای هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اشاره میکنن که حالا رسیدیم بخونیم، متن آخوند هم میخواستیم بخونیم، شیخ در اینجا میفرمایند که اینجا یه توهمی واقع شده و اون این که تصور کردن در اینجا که این کلی مثل حیوان در مثال ما، این کلی محقق است در ضمن فرد طویل فقط، یعنی قدر مشترکی که در اینجا ما داریم، کلی داریم، این محقق در ضمن فرد طویله، در حالی که بحث ما در کلی مردد بین العنوانین هست، بین الامرین هست، قدر مشترک بین دو چیزه و بین هما فرقون، این دوتا فرق میکنه با هم. که بگیم آیا این کلی محقق است در ضمن این فرد طویل فرد خاص، یا کلی محقق است فی ضمن فردین؟ این قدر مشترک رو در یه فرد میخواید بگیرید یا در دو فرد میخواید بگیرید، این تفاوت میکنه. این جوابی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن کن دفاع توهمه که بعد کون شک فی بقائه مسببا عن شک فی حدوث ذلک المشکوک الحدوث، فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترک لانه من آثاره، فان ارتفاع القدر المشترک یعنی کلی من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه عدم وجود ما فی ضمنه من القدر المشترک فی زمان ثانی. زمان ثانی قدر مشترک، زمانی است که فرد قصیر از بین رفته. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، ما قدر مشترک و کلی در ضمن امرین رو داریم میگیم، احد الامرین. این فرمایش ایشونه، ولی زمان فرمان در اون مثال جنابت هم ما توضیح دادیم. این اشکال دوم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، یعنی توهمی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمدن و ذکر کردن. خب این هم عرضم بزرگتون که تقریبا حرفی نسبت به جوابهای مرحوم آخوند همونجور که عرض کردم نیست. نسبت به فرمایش نائی اشکالی هست که بعد میگیم. اینجا مرحوم شیخ تا حالا در این قسم دوم مشیش همینجور بوده، یعنی مثل آخوند تقریبا، منتها آخوند آمده سه جواب داد به توهم دوم، مرحوم شیخ اون جواب قبلی از توهم اول رو داد و یه تیکه ای از جواب اول آخوند، یعنی جواب اول آخوند به نحوی متخذ است از فرمایش شیخ، اما جواب دوم و سوم آخوند دیگه سابقه در کلام شیخ نداره، خود آخوند عنوان فرموده. شیخ بعد از آنی که این دوتا توهم رو ذکر میکنه، مطلبی رو نقل میکنه از مرحوم صاحب قوانین. ایشون میفرمایند مرحوم میرزای صاحب قوانین با وجود این که آمده استصحاب رو در مقام بحث استصحاب گفته، استصحاب معتبر است مطلقا، مطلقا هم که گفته یعنی سواء اون شک در رافع باشه یا شک در مقتضی باشه، چون خود شیخ از کسانی است که شک در مقتضی رو اشکال میکنه در استصحاب، شک در رافع رو قبول داره، اما مرحوم میرزای صاحب قوانین آمده استصحاب رو مطلقا قبول کرده. ایشون میفرماید مرحوم شیخ که در اینجا تعجب این است که ایشون آمده این استصحاب کلی قسم دوم رو قبول نکرده و گفته استصحاب اینجا جاری نیست. بیان مرحوم صاحب قوانین رو که ایشون ذکر میکنه، این عبارت صاحب قوانین رو مرحوم شیخ در رسائل نقل میکنه که مرحوم صاحب قوانین میفرماید گاهی استصحاب کلیه گاهی استصحاب جزئی حقیقیه. اگر استصحاب کلی شد و این کلی بین افرادی است، یعنی کلی محقق است فی ضمن افرادی، و این افرادی که کلی در ضمنش محقق میشه از نظر استعداد بقا با هم اختلاف داره، بعضیشون استعداد بقاش کمتره بعضیشون استعداد بقا بیشتره، ایشون میفرماید اینجا اگر ما بخوایم استصحاب کنیم به این مقدار استعداد بقا در افراد باید نگاه کنیم، یکی استعداد بقایش یک ساله یکی 10 ساله، استصحاب در حدی جاری میشه که اون اقل محفوظ باشه، یعنی در استعداد بقا رعایت اقل رو باید بکنیم نه رعایت اکثر. کلی در ضمن وجود باقی 1 ساله است یا وجود باقی 10 ساله، ما تا 1 سال که احتمال بقاء اون فرد قصیر وجود داره میتونیم استصحاب بکنیم، از او که رد شد دیگه استصحاب معنا نداره، چون مقدار قابلیت استصحاب احراز نمیشه. اینجا حالا من عرض میکنم به مرحوم میرزا اشکال نکنید که اینجا دیگه خب علم ما داریم به بقا، علم به بقا داریم، وقتی حد اقل رو بگیریم دیگه استصحاب نمیخواد. نه، میرزا بحث رو برده رو قابلیت، قابلیت بقا با فعلیت بقا که همیشه ملازم نیست، ممکنه این 1 سال دوام داره اما 6 ماه از بین رفته، حادثه بوده دیگه، احتمال داره، ولذا احراز نمیشه، جای استصحاب هست. کلی محقق در ضمن افرادی که در مقدار استعداد بقا با هم مختلفن، ما استصحاب رو در حد اون اقل، اون فردی که اقل و استعدادن در بقا هست تا اون زمان میتونیم جاری کنیم، در بیشتر از او استصحاب جاری نمیشه. این بنابراین استصحاب کلی قسم دوم همینه دیگه. اینجا ما بین عصفور و بین فیل مثلا، این عصفور دوامش و استعدادش برای بقا 1 ساله، فیل مثلا 100 ساله، بین این و او شما در 1 سال میتونید استصحاب جاری کنید، نه بیشتر از 1 سال. ولذا بعد آمده استصحاب کتابی رو که حالا جاش اینجا نیست، بعدا میایم میگیم در امور اعتقادی استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. اینجا میرزا فرموده استعداد، اینجا میرزا میفرماید استصحاب کتابی هم با این رد میشه. استصحاب کتابی مردی بود یهودی، ملا بود دیگه، آمده بود بحث میکرد، در بحثش مطرح کرد که خیلی خوب موسای پیغمبر ما هست، هم شما میگید بوده هم ما میگیم بوده، درست یقین داریم به رسالتش. خب بحث بر سر اینه، اگر پیغمبر شما حق باشه این رسالت عیسی نسخ شده، حق نباشه باقیه، ما شک داریم، پس استصحاب میکنیم رسالت موسای پیغمبر رو تا الان، رسالت موسی نسخ نشده، شک در نسخ داریم، ما شک داریم دیگه، حالا شما یقین دارید، ما نه، یهودی میگه، میگه ما شک داریم، وقتی شک داریم پس استصحاب نبوت موسی باقی هست. مرحوم میرزا استصحاب رو با این وجه رد میکنه، میگه وقتی که ما گفتیم اگر کلی در اینجا در ضمن افرادیست که بقاء قصیر و بقاء طویل داره، مقدار استعداد اقل رو باید در نظر گرفت، ولذا اینجا آیا شریعت موسی استعداد بقا داشته یا نداشته؟ دو فرد دیگه، استعداد اونجا مشکوکه، اما استعداد در این طرف باقیه، چون اسلام دین دائمی هست، بنابراین در اینجا استصحاب جاری نمیشه، استصحاب کتابی. این جواب رو مرحوم میرزای صاحب قوانین اونجا داده، اما اساس این جواب همین حرفه که نفی استصحاب کلی قسم دوم میشه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.